خدا فرهنگ سازی کنید این موضوع حل بشه. آره واقعا. بعد یه جاهایی هم مثلا حد اکثر سرعت 120 است، شما هم داری با حد اکثر سرعت حرکت میکنی، بعد اصلا بیشتر از اینم نمیشه رفت اونجا، یعنی ماشین جلویی به تو اجازه نمیده که تو حتی اگه بخوای سرعت غیر مجاز بری. بعد یه نفر داره پشت سرت چراغ میده راهو باز کن من برم. خب خودم که میتونستم برم اگه راه باز بود، چرا فکر کردی الان همه باید راهو باز کنن تو حرکت کنی؟ سلطان
و نقشه
مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه
مهد فرشه، مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس مهد فرش.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
هایپر خدمت کرده همتون رو دعوت، هایپر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو؟ کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیده که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت شد 6:35 صبح. حالا از وضعیت هوا مطلع میشیم. سرکار خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی همراهمونن. سلام خانم گودرزی، صبحتون بخیر.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که دیگه امروز میشه گفت اگه بخوایم ادامه بارش ها رو بگیم، امروز دیگه در بخشی از استان‌های ساحلی خزر، دامنه‌های البرز مرکزی، دیگه یه بخشی از غرب و دامنه‌های زاگرس و دیگه شمال شرقی کشورمون بارش‌ها ادامه داره. تهران هم از این قاعده مستثنا نیست. امروز رگبار باران رو داریم. حالا تا شب دیگه بارش‌ها به شکل پراکنده برای تهران هستش. فردا وزش بادهای شدید رو برای تهران داریم. اینا خیلی خوبه که کمک می‌کنه هوای تهران تهویه میشه. الان هم من شاخص رو نگاه میکنم 81 هستش، قابل قبولی برای تهران. طی 24 ساعت گذشتم 82 بوده، یعنی هر دوش قابل قبول بوده و من فکر میکنم با این بارش هایی که داریم و وزش باد شدیدی که فردا برای تهران داریم دیگه اینا به هوای تهران باز مطلوب تر و بهتر خواهد شد. دیگه از فردا به بعد یکم حالا صبح ها باز 1-2 درجه کاهش دما رو برای تهران داریم و هوای کمی سردتر میشه. تا دیگه سامانه بارش بعدی که حالا دیگه میتونم بگم برای آخر هفته میاد و باز آخر هفته هم در تهران مشاهد بارش باران و برف هستیم.
چقدر عالی. خبر از یک سرمای بی سابقه داده بودن برخی در فضای مجازی، واقعا همچین اتفاقی میفته؟
نه ببینید، الان دما رو نگم کنم تا آخر هفته که یا حالا تا اوایل هفته آتی خیلی پدیده خاصی به لحاظ دمایی نداریم، یعنی تغییرات خیلی خاصه دمایی رو نداریم، همچنان همین سرمای هوا رو داریم. بله
بسیار خوب، متشکرم از شما خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی.
سلامت باشی، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
هر کی شکل خودشه اینو نمیدونی تو، هی میخوای عوض کنی منو نمیتونی. خب خواستم با هم باشیم ولی دنیات با من فرق داشت، زوری نیست میفهمم تو هم میفهمیدی ای کاش. من خیلی مبرورم جست و از همه دنیا دورم، با همه تند زبونم، ولی واسه تو که همه دیدن عزیزم همیشه آدم مهربونم. ولی تو نمیبینی که نمیبینی، 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 همینی همیشه همینی. من خودم خواستم که همه چیمو بدم تا پای تو بایستم، اگه زمان برمیگشت عقب بازم اینو میخواستم. میدونی چی میگم؟ میدونی آره که من هر کاری کردم که تو ببینی من دلم گیره پیشم. ولی تو این چیزا رو نمیبینی که نمیبینی، نمیبینی که نمیبینی، نمی‌بینی که نمی‌بینی، نمی‌بینی که نمی‌بینی، نمی‌بینی که نمی‌بینی،
حالا شده دلتون بخواد جای کس دیگه ای باشید؟ نمیدونم، مثلا جای فوتبالیست که توی استادیوم بزرگ همه دارن تشویقش میکنن، یه بازیگر که روی فرش قرمز میتونه گام برداره همه ازش عکس میگیرن، یه دانشمند که با یه کشف علمی میتونه دنیا رو متحول بکنه، یا شاید هم جای یه آدم معمولی که به نظر شما زندگی بهتری از خودتون داره، یا به هر دلیل دیگه ای، نمیدونم، دل شما خواسته جای یه نفر دیگه باشید، به ما بگید جای کی و چرا. 30094 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 2265 2465 2265 2466. دوستان در مورد بزرگراه گفتن که امیدی اون لاین سبقته، بعد سبقت باید ازش خارج بشی، نباید به صورت دائم توی اون حرکت کنی. خب ببینید وقتی یه نفر میخواد با سرعت 120 کیلومتر حرکت بکنه، خب باید توی اون حرکت کنه دیگه، چون همش میخواد سبقت بگیره، خودش دیگه تو سبقت همش. بعد یه نفر میخواد بیاد از اون که همش خودش تو سبقت بگیره، میخواد 140 تا بره هم چراغ میده، اون دیگه میره کجا؟ روی مخ. دوستان دوازده توی تلفن 39 نوشته که دوست داشتم جای ایلان ماسک بودم یا نیمار و رونالدو. نیمار واقعا خیلی کیفیت، همینجوری اومد به الهلال یه پول زیادی گرفت، کلن مصدوم، بعد در نهایت هم یه پولی خرج کردن که این بره از تیمشون. گفت آقا این اصلا مونده رو دستمون، پولش هم دادن، بعدم برگشت کشور خودش. حالا نمیدونم اونجا بازی میکنه یا نه، گلم زده پس داره بازی میکنه، نه اونجا ببین برای خودشون بالاخره نونو داره حلال میکنه. ولی تو الهلال اصلا یه جوری بود پوله نیمار جان، هیچ بویه بازی فکر کنم اومد اینجا با نساجی بود، کجا بود بازی کرد زمون. مسعود مهماندوست از جنت آباد شمالی برای اون پیام فرستاده، نوشته که دوست داشتم جای رئیس برنامه و بودجه باشم و شب عیدی به همه یک ماه حقوق عیدی میدادم. بعضی که دو ماه حقوق میگیرن، کارگرای عزیزمون اونا دو ماه حقوقن، کارمند یه مقداری وضعیتشون بغرنج، یعنی یه مقداری که چه عرض کنم، واقعا 3 میلیون تومان اصلا چی میشه. من چند روز پیش با یکی از نماینده مجلس در همین رابطه صحبت کردم و اتفاقا در رادیو تهران بهشون پیشنهاد دادیم که آقا جون برای کارمندان بیاید یه قاعده مشخص کنید، مثلا بگید کارمند یه برج حقوق، نصف یه برج حقوق. اینجوری نباشه که هر سال دولت هرچی دلش خواست یه سال میگه 1 تومن، یه سال میگه 2 تومن. اصلا بر چه اساسی تعیین میشه این ایدیه؟ واقعا پوشش نمیده دیگه، یعنی دردی دوا نمیکنه از کارمند. به نظرم اصلا ندن حداقل یه دردی از خود دولت دوا کنه. 3 تومن میخواد چیکار کنه کارمند؟ یک رویداد جذاب هنری در بهمن ماه حالا دیگه داره به پایان میرسه، اون هم جشنواره موسیقی فجر، و چه خوب که دبیر جشنواره جناب استاد مهدوی عزیز مهمان ما هستن حالا در بام تهران رادیو تهران. آقای مهدوی خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگانتون. در خدمت
ارادتمندم، خیلی ممنونم که در کنار ما هستید. خدا قوت میگم به شما و همکاران.
شکرم.
و چطور بود این دوره از جشنواره تا به اینجا؟ حالا دیگه داریم به اختتامیه میرسیم.
بله، 40مین جشن بین‌الملل موسیقی فجر با حضور 1771 هنرمند در 10 سالن و 21 استان در تهران. 10 سالن البته 21 استان، حالا سالن‌های متنوعی بوده. بخش‌های زیادی از موسیقی نواحی امسال اضافه شد. بخش بین‌الملل 5 کشور بود با 6 اجرا که شخصیت‌های ویژه و بین‌المللی در عرصه‌های مختلف موسیقی اومدن در تالار وحدت و تالار رودکی اجرا کردن که مورد استقبال خیلی خوب مردم قرار گرفت، و اونها که بینارشته‌ای بودن یا اصطلاحاً بین فرهنگی ریشه ها رو ارزیابی کردن، خبرنگاران گرفتن و اینها رو انعکاس دادن که مردم بدونن. مثل کشور تونس که خانم فرالفرسی ایشب قانون نوازی میکرد، آثار زندیاد استاد پرویز مشکاتیان، زندیاد استاد سوا و دیگر آثار ایرانی رو در کنار آثار مغربی و افریقایی و مصری و جهان اسلام رو اجرا کرد با یک حجاب وزین روی صحنه در و استقبال شورآفرین مردم خارج از تصور بود. به سیمین آقا رضی نوازنده نابغه ایرانی در قانون ارادت ورزید و صحبتهایی رو داشت که نشون داد ایشها چقدر فرهنگی و چقدر ایشون به ساز سنتور علاقه داره و دوست داره که سنتور بنوازه و بیشتر ایران رفت آمد کنه. برای اولین بار بود که میومد، اما میشناخت جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، با بزرگان موسیقی رو در اروپا آشنا شد و گاه اجرا هم داشته. در ارمنستان هم همینطور، در کشورهای دیگه هم مثل اسپانیا و هلند ما اجراهای مشترک داشتیم، یعنی نوازندگان ایرانی و هندی و نوازندگان ایرانی و هلندی. در بخش موسیقی دستگاه افزایش امسال داشتیم، چهره‌های برتر خواننده ایرانی اومدن و همینطور بخش موسیقی کودک و نوجوان که از 128 کودک نوجوان سراسر کشور 38 نفر انتخاب شدن، به مدت 4 ساعت تکنوازی کردن در فرانسه رقصبارا. بخش بانوان به طور ویژه تر از پارسال برگزار شد، در 2 ساعت 4 و 18:30 فرهنگ سرای نیاوران بود که ما هر شب رو داشتیم. یک شب ویژه‌ام بانوان ایرانی، مادران ایرانی در قالب گروه عرصباران در فرهنگسرای عرصباران داشتیم. موسیقی نوایی هم که جای خودش در فرهنگسرای بهمن بخش مردمی ترش اونجا اجرا شد. در برج آزادی اساتید مناطق مختلف حضور داشتن و اجراهای ویژه خودشون داشتن. میتونم بگم که ما در جشن 40 موسیقی فجر 40 چراغ جشنواره رو خوشبختانه تونستیم روشن بکنیم و سر بلند بشیم.
زنده باد. و از اختتامیه هم برامون میگین، امشب برگزار میشه؟
بله، ساعت 7 امشب باز میشه. مردم عزیزمون دعوت هستن، فراخوان دادیم تا جایی که امکانش داره و ظرفیت هست، هنرمندانی که علاقه دارن تشریف بیارن. به هر شکل ما راه میدیم و میخواییم هرچه پرشورتر و پرحالترین جشن آیین و پایینش رو ادامه پیدا بکنه با حضور وزیر محترم و مقامات که تشریف میآورن در کنار هنرمندان و جوایزی که داریم. ما 30 جایزه داریم، جایزه باربد داریم، دیپلم افتخار داریم و دیگر جوایزی که نقدی هست در گونه های مختلف.
بسیار هم عالی. فکر میکنم تنوع خیلی خوبی رو دیدین در این دوره از جشنواره موسیقی فجر، همونطور که شما اشاره کردین.
بله بله، فوق‌العاده بود واقعا. بله
خیلی
بله.
ها بودن، ولی ما یکی دو تا واکنش منفی هم حالا من دیدم در فضای مجازی. مثلا اگه بخوام نام ببرم، محسن چاوشی بود یکی از کسانی که واکنش نشون داد. نظرتون دوست دارم جویا بشم در خصوص این واکنش ها. فکر میکنید که آیا جشنواره باید تغییری در روی کردش بده، یا به هر حال اینها واکنش های سلیقه‌ایه و چاره‌ای نمیشه براش اندیشید؟
خب بالاخره اینا شخصیت ملی هستن و حتی فرامسی. اینکه یک جشنواره مهمی که در دنیا بی‌نظیره و سابقش نیست و شناخته شده هست، نام بزرگانش رو در شاخه‌های موسیقی دستگاهی، موسیقی بانوان، موسیقی نواحی، موسیقی کلاسیک و موسیقی پاپ مردم‌وار، حالاش آقای چاوشی یک شخصیت فوق‌العاده اجتماعی که در امور اجتماعی داره فعالیت میکنه، جدای از هنرش، آهنگسازی، ترانه‌سرایی، سرایش و خوانندگیش، نام بردن به نظر من اشکالی نداره، عرض ارادتی. حالا دوستان اگر واکنشی صحبت میکنن هیچ اشکال نداره، جشنواره به دیده منت میپذیره و سرکار خانم دکتر نادر رضایی در پیامی که گذاشتن و منعکس شد در خبرگزاری ها اشاره کردن که حالا این جشنواره امسال چرا این کار رو خاص بکنه و هر شب رو اختصاص به چهره نامدار بده. به طبیعی هنرمندان واکنش های خودشون دارن، اعلام نظرهایی دارن، ولی مانع نمیشه که من نوعی از شما جای نام نبرم. نام بردن میتونه خیلی خوب باشه و در فرهنگ ما جاری و ساری باشه. ما از خصایل نیکوی هم دیگه، چه در بحث هنر چه در بحث اخلاق، استفاده کنیم و الگو سازی بکنیم. این برای جوانهایی که در راه هنر هستن و جشنواره رو مملو از جوان بود و شعار جوانگرایی تحقق پیدا کرد، نام اینها نشان دهنده این هست که ما حرمت میگذاریم. به نظر من حرمت گذاشتن کار بدی نیست. بله
حتما همینطوره. متشکرم از شما استاد مهدوی عزیز، آرزوی موفقیت. زنده باشین. خانم ها آقایان، دبیر جشنواره موسیقی فجر مهمان ما بودند در بام تهران. و حالا بریم سراغ ورزش با امید باشبابی. باشبابی سلام.
سلام خدا، سلام محمد حسین امیدی، سلام بابا تهرانیای عزیز، روزتون بخیر باشه. خوشحالم که امروز هم با بخش ورزشی در خدمت شما عزیزان هستم.
ما هم خوشحالیم که اینجا در کنارمونی. خیلی آقا پیام داده بودن، از فوتبالیا به خصوص نام برده بودن که دلشون میخواد جاشون باشه. مثلا موسیمانه هم دیدم الان اسمش اینجاست،
یعنی دوست داشتن جای آقای موسیمانه باشن. اونا فقط دوست داشتن پولو بگیرن و برن، یعنی در همین
دیگه. بالاخره اونم کیف کرد، آره سریع هم رفت تیم دیگه گرفت.
الان نه، رفته توی آکادمی که توی آفریقای جنوبی هستش، اونجا داره کارهای آکادمی رو
بیکار نمون. خلاصه آره. زشت آقای موسیمون، حد دقیقا یه سال صبر میکردی.
آره دوستانی که میان ایران سری میرن تیم میگیرن توی کشورهای دیگه و با مبالغ پایین‌تر، و نمونهش لوکاس جواو پرسپولیس بود که 800,000 دلار اینجا قرارداد داشت، الان رفت نیم فصل دوم یه باشگاه ترکیه‌ای با 100,000 دلار. نشون میده که ما چقدر خوب پول میدیم.
چقدر دست دلبازی ما. بله. چه خبره
آقا؟ سلامتی تیم النصر عربستان دیروز بدون رونالدو وارد کشورمون شد، مستقیم رفت ورزشگاه آزادی بدون اینکه تمرین کنه، فقط یه بازدیدی از ورزشگاه داشتن، چمن ورزشگاه رو بازیکن‌ها مورد ارزیابی قرار دادن و نمیدونم حالا این بازی رو خیلی کم اهمیت جلوه دادن یا اینکه حالا درست نتیجه بازی پرسپولیس براشون مهم نیست، ولی خب این خبر خوبی برای پرسپولیسیاست که میتونن تمام سعی و تلاش خودشون رو کنن که سه امتیاز این بازی رو کسب کنن و بتونن به مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا صعود کنن. داشتم یه مطلبی میخوندم که 4 بازیکنی رو که آقای استفان پیولی بهشون استراحت داده نزدیک به 400 میلیون یورو قیمتشون هست و کل لیگ ایران مبلغش 132 میلیون یورو. یعنی این 4 بازیکنی که در بازی مقابل پرسپولیس دارن استراحت میکنن تقریبا 3 برابر مبلغ بازیکنایی هستن که توی کل لیگ ایران دارن بازی میکنن و این تفاوت فوتبال ایران و عربستان رو نشون میده که چقدر بازی امروز بازی سختیه برای پرسپولیسیا و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. پرسپولیس باید ببره تا صعود کنه، مساوی شاید این تیم رو به صعود نزدیک کنه و قطعا با باخت صعود نخواهند کرد پرسپولیسیا.
بازی ساعت چند گفت؟
بازی ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. 50,000 تماشاگر بلیت این بازی رو از 2 روز پیش رزرو کردن و همه بلیت ها 2 روز پیش فروخته شد. دیروز آخرین تمرین پرسپولیس هم برگزار شد. آخر تمرین آقای علی علیپور از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد. این نگرانی برای پرسپولیسیا به وجود اومد که علیپور شاید به امروز به بازی نرسه، اما پزشکان پرسپولیس گفتن مشکلش جدی نیست و امروز قطعی میشه که مشخص میشه که علیپور بازی میکنه یا نه. اما پرسپولیس 4 مصدوم داره: سعید صادقی، میلاد سرلک، وحید امیری و اورونوف. 4 بازیکن مصدوم پرسپولیس هستن که توی این بازی حضور ندارن. آقای کارتال هم گفته ما تمام سعی و تلاشمون رو می‌کنیم با یه بازی هجومی سه امتیاز بازی رو کسب کنیم، هوادارا خوشحال برن خونه‌شون. و از اون ورم استفان پیولی سرمربی النصر اعتقاد داره که تیمش اومده که یه بازی خوبی رو انجام بده. درسته که به ستاره‌هاش استراحت داده، ولی خب میایم که از حیثیت و به قولی از اون
اسم
النصر دفاع کنیم.
کسی هست که سردار بره پیرنشو بگیره؟ حالا رو
گفتی سردار دورسون، سردار گفته من امروز برام یه روز خیلی خاصه، گل میزنم توی این بازی و به سبک رونالدو خوشحالی میکنم. حالا رونالدو که خودش نیست که قطعا سردار بره لباسشو بگیره، ولی خب سادیو مانه هست اونور، آقای حالا 3-4 تا بازیکن خوب داره تیم النصر،
خالی نمونه.
آره میتونه بعد از بازی بره پیراهن بازیکنای النصر هم بگیره. محمد سیماکان هست، مارسلو بروزوویچ هست، لاپورت هست دیگه، اینا
خود پیولی
هست. خود استفان پیولی هم آره سال گذشته، البته آقای سردار بعد از بازی میره با مربی ها عکس میگیره، یعنی با آقای پیولی عکس احتمالاً میگیره و لباس حالا یا آقای بروزوویچ رو میگیره یا سادیو مانه رو میگیره یا لاپورت رو میگیره.
خودش هم چون بازیکن کوچیکی نیست، بالاخره توی فنرباخچه بازی کرده، این همه دیگه اروپا و
البته مرسومه محمد حسین جان، یعنی اینکه بخوای پیرانه
وسط زمین بری دیگه بالاخره مذاکره کنی که
آخه ترسیده بود که بزن نکنه بچه ها بازیکنهای دیگه برن این مذاکره رو انجام بدن با اون لباسه رو بگیرن و پیش قدم شده.
شما تو واترپولو ولی راحت بودید دیگه، چیزی نبود که عوض کنید.
ما کلا اصلا تو مسابقات بین‌المللی آره کلا رو چنج یعنی عوض می‌کردیم.
به خدا شما من به کلا فکر نکرده بودم.
بله
زمان نداریم.
زمان نداریم. آره یه صحبتی راجع به سهراب بختیاری زاده کنم که سرمربی موقت و سرمربی موقتی که از یک سرمربی اصلی بیشتر روی نیمکت بوده. آقای سهراب بختیاری زاده اگر بازی با اریان روی نیمکت بشینه که میشینه، هشتمین بازیه که به عنوان سرمربی روی نیمکت استقلال میشینه و از جواد نکونامی که به عنوان سرمربی اصلی ابتدای فصل هدایت استقلالی رو بر عهده داشت بیشتر سرمربیگری کرده. و چون آقای نکونام 5 بازی در لیگ، 2 بازی در لیگ نخبگان، کلن 7 بازی سرمربی استقلال بود بعد از اون که آقای موسیمانه اومد و سهراب بختیاری زاده. آقای والتر ماتزاری هم هنوز جوابی نداده به استقلالی ها که ببینیم تکلیفش چی میشه. و سهراب از مدیران باشگاه استقلال درخواست کرده یه دستیار ترک بیارن و به باشگاه استقلال اضافه کنن برای ادامه فصل. من فکر میکنم سهراب بختیاری زاده همینجور ادامه میده، اگر اریان رو هم ببرن که دیگه قطعا سهراب موندگار میشه در استقلال.
ایشالله که ببرن. پرسپولیس هم براش آرزوی موفقیت میکنیم. ممنون از تو امیدی باش باید بریم صدایش
کرم محمد حسین امیدی و همه وامترانی عزیز.
زنده باشی.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز استدیو صدای شهر رادیو تهران. امیدوارم هر جا هستید صبح خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز به اتفاق همکاران بسیار محترم و گرامی خودم، مهندس سعید خلیل‌نژاد صدا بردار، خانم فرشته ذوالفقاری هماهنگی و دستیار تهیه و بنده هومن عرب‌شیرازی به عنوان مجری تهیه کننده و نویسنده در خدمت شما عزیزان هستم. جای دوست درجه یکم مرد جوان مرد و خوش صدای رادیو تهران مشتبه حیدری خالی نباشه. ایشالله از هفته دیگه ایشون هم تشریف دارن در خدمتتون خواهیم بود. بریم یه سری بزنیم به ترافیک معابر شهر تهران. ترافیک معابر که گفتم منظورم معابر سوار روه. پیاده رو هم بعضی وقتا ترافیک میشه، مثلا اینایی که ورمی دارن تو پیاده رو پارک میکنن ها. الان مثلا شما تشبه خیابون کارگر شمالی مثلا قسمت که خوابگاه هست، شما نگاه کنید متاسفانه کسبه اون ور خیابون و اهالی دانشگاه به جایی که ماشیناشون رو ببرن داخل دانشگاه یا جای مناسب پارک بکنن، میارن تو پیاده روی پهن منتهی الیه سمت راست خیابان کارگر شمالی پارک میکنن و مانع عبور و مرور راحت عابران پیاده میشن و از این بابت صبح اول صبح خسارت وارد میکنن، لباسشون پاره میشه، برخورد میکنن با بدن ماشین. این کارا درست نیست، مثلا از جمعیت فرهنگی کسبه محترم و جمعیت فرهنگی دانشگاهی کشورمون بهتون بگم که در بزرگراه شهید همت دو قسمت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بوستان نهج‌البلاغه و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. ترافیک سنگینه در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، در بزرگراه بسیج هم مسیر جنوب به شمال از سراح افسریه تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگینه، در بزرگراه شهید بابایی هم مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی علیه السلام ترافیک سنگینه، بزرگراه آیت‌الله صدر رو خدمتتون عرض می‌کنم مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا بولوار کاوه، در بزرگراه شهید زین الدین هم مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا خیابان دکتر شریعتی ترافیک سنگینه. بریم سری بزنیم به بزرگراه آیت‌الله سعیدی خدمتتون عرض کنم مسیر جنوب به شمال از محدوده خیابان یافت‌آباد تا خیابان دامپزشکی ترافیک سنگینه. آخرین مسیری که خدمتتون عرض می‌کنم که سعید هم خیلی سر حال هست و با چشمای بسیار خیره، کمی خمار البته، به من نگاه میکنه، بزرگراه شهید سلیمانی هست مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا